مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در دل هیاهوی زمانه گویی صدای لالایی مادرانه گوشم را می نوازد. صدا برایم غریب نیست، انگار ریشه در کودکی هم دارد.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا فار الله و ابن فار والوتر الموت.
حسین قصه غریبی و قربتی است که قرنها از آن می گذرد و من که نه، همه ما به عشق تو حسینی شده.
نام تو آغاز می کنم، تو سحن تو پرواز می کنم، زنده می شم با اسم حسن، با اسم تو اجاز می کنم.
حسینیم
ای بر سر زبان خداوند. السلام. ای بر سر زبان خداوند، السلام زیبایی جهان خداوند. السلام. ای غرق امتحان خداوند. السلام. ای عشق خون چکان خداوند. السلام. ای زنگ های قافله، هی علی العذاب های غرق آبله، هی علی العذاب. از هفت خط خون به لب جام دم بزن، از رونق دوباره اسنام دم بزن، از تیغ های بسته به احرام دم بزن، از نامه های صبح و دم شام دم بزن. ای زنگ های قافله، هی علی العذاب پاهای غرق آبله، هی علی العذاب. از این سکوت تیره، از این خاموشی بخوان، از نیزه های سر زده از سر خوشی بخوان، از کوفیان تشنه مهمان کشی بخوان. آری مسافر است خدا، چاوشی بخوان. ای زنگ های قافله، هی علی العذاب پاهای غرق آبله، هی علی العذاب. این بار رنگ ترویه، رنگ وقوف نیست، مرد نبرد در همه این صفوف نیست. ماهی کنار ماست که ترس از خسوف نیست. بس روزه‌ای بخوان که میان لهوف نیست. ای زنگ های قافله، هی علی العذاب پاهای غرق آبله، هی علی العذاب. خورشید از مهابت غم رنگ باخته، احرام بستند به شمشیر آخته، از شش جهت به عرش خدا کینه تاخته. قلب تو صوت ارجعیش را شناخته، ای زنگ های قافله هی علی العزا، پاهای غرق آبله هی علی العزا، از جای جای دشت صدا میرسد به گوش، از جای جای دشت صدا میرسد به گوش، صوت رحیل آل عبا میرسد به گوش، از عرش بانگ طبل عزا میرسد به گوش، هی علی العزا خدا میرسد به گوش، ای زنگ های قافله هی علی العزا، پاهای غرق آبله هی علی العزا.
اهل عشق سلام، مردم جان سلام، آقا ست حسین متولیان سلام، خوش آمدی به بارگاه عرض ارادت به حضرات آل الله علیه مصطفی و السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام میکنم به شما و هر کسی که حسینیه اینجا، ما هم اومدیم داد بزنیم بگیم حسینیم،
منم حسینیم، به به به، هی بگیم تا خودمون قبل از همه باورمون بشه، تا خجالت بکشیم یه جایی اگر یه کسی ما رو میدید یه کاری بکنیم خلاف حسینی بودن.
آره واقعا،
من یه موقعی تدریس میکردم، معلم بودم، خب یکی از چیزایی که از معلمی هم سخت میدونستم هم باش کیف میکردم این بود که تو خیابون خیلی حواسم بود، جایی که دیگران بودن خیلی حواسم بود که هر کاری نکنم یک مراقبتی داشته باشم، شاید یه شاگردی پدر مادری از پدر مادر شاگردا جایی ببینه و نتونه حزم کنه که اون حرکت چه کاری بود که تو کردی، تو معلم بچه من هستی.
محمد آقا، قدیمی های روزدارای قدیمی، اینو من توشون دیدم، ماها که اصلا شباهتی به اونا نداریم، ولی دیدم که مثلا پیرزنه توی خونش یه اتاقی هست که اینجا روزه همیشه آره، گرفتن آره. تو اونجا مراعات میکنن،
بله،
میگن اینجا جاییه بله. که اهل بیت رد شده،
احترام نگه میدارن،
اونجا احترام داره.
بابا قدیمی ها حتی مثلا فرض کنید که هنوز که هنوزه خیلی ها این رعایت رو دیدن میکنن، مثلا یک چاهی برای آب باران و مثلا ظرفشویی داشتن و این جدا بود، آبی که میخواست داخل این چاه بره از آبی که مثلا مال فضولات بود، فاضلاب فضولات بود، دستشویی و روشویی و اینا، حمام اینا آبش جدا بود و رعایت میکردن، میگفتن مثلا اینجا اگر برنج آب میکشیم چند تا دونه از این نعمت خدا بخواد بره داخل این فاضلاب، داخل اون فاضلاب فضولات نره، یه احترام برای نعمت ها قائل بودن و این عشق و این جان بالاتر از همه، این سرزمینی که این عشق از اونجا آبش تبخیر شده و از سحاب چشممون جاری میشه، این احترام داره. یه شعر ملیحی از این ترانه های معاصر به اصطلاح عرب یه جایی دیدم که قالت، گفت اون بانو، گفت
خب
لا اقسم به هذا البلد، قسم به این سرزمین، و انت حل به هذا البلد، و در حالی که تو ساکن این سرزمینی، تو رحل اقامت در این سرزمین افکنده ای، و اشارت الی قلبها. خدا میدونه وقتی که داشتی اون شعر رو میخوندی فقط به این داشتم فکر میکردم که کربلا انگار گسترده قلب و جان بی بی زینب سلام الله علیها،
روحی فداها، روحی فداها،
که سید الشهدا در آنجا در این سرزمین رحل اقامت افکند، و اشارت الی قلبها، گفت عزیز دلم تو در اینجا جا گرفته ای، و قسم به این سرزمینی که تو در آنجا گرفته ای.
القلب حرم الله.
آره،
منم و هوای تو، هوای قشنگ ترین دقیقه ها منم و هوای تو هوای نفس زدن تو کربلا.
آره انگار قلب حضرت زینب سلام الله علیها گسترده شده و خدا قلب خانم رو باز کرده و همه نشون بده آره. که این معجزه بزرگ چجوری اتفاق میفته، معجزه‌ای که تو اربعین میبینیم، چه میدونم میلیون ها آدم میان اونجا و همه میریم وارد قلب از زینب میشیم،
همه جا میگیرن در گفتش که قلب المؤمنه عرش الرحمن،
عرش الرحمن.
خب دل و جان مؤمن اون مرکز فرمان روایی خدای رحمان، رحمان میگن خدایی که خدای همه است، یه تعبیر ازش میتونه اینجوری باشه، خدایی که خدای همه است. یعنی همون موقع که فرعون داره باهاش مخالفت میکنه، همون اندازه که خدای موسایی که موافقش و سخنگوی باهاش و کلیم او هم هست و پیغمبرش هم هست، همون اندازه خدای اون فرعون هم هست. کافیست که رو فرعون روشو بر نگردونه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست.
بله شاید به واسطه همین باشه که اون ولی خدا وقتی مردمانش رو نفرین کرد و به واسطه عذابی از بین رفتند، خداوند مأمور کرد، در افواه اومده داستان، شاید هم مغروم به صحت نباشه،
یه مثالی مثاله
آره مثاله
نزدیک کنه
که میگه جبرائیل رو مأمور کرد که برو به این ولی من بگو که کوزه بساز و او شروع میکرد هر روز کوزه ساختن. جبرائیل میومد کوزه ها رو ازش میخرید، ازش سپاسگزاری میکرد و همونجا کوزه ها رو میشکست.
عجب.
و وقتی که دو سه روز گذشت ولی خدا ناراحت شد، گفت ای جبرائیل من برای اینا زحمت میکشم، لاغل جلو چشم خودم نشکن، برو چند متر اون برتر. جبرائیل گفت خداوند میفرماید که بنده خوبه من برای بنده هام زحمت کشیده بودم، چجوری دلت اومد نفرینشون کنی؟
بله بله
اینم از همون جنسی
کما این که به زنون حضرت پیغمبر حضرت حق یونس علی نبینا و آله علیه السلام سر همین اساسا تنبیه شد به تعبیری.
بله.
که قوم خودش رو رها کرد،
رها کرد
در موقعی که آثار عذاب مشخص شد، قوم خودش رها که به خدا گفتش که چرا اینا رها کرد، شاید بر میگشتن و کمون که برگشته بودن.
خوش به حال ما که حسین رهامون نمی کنه.
آره به 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 لطف حسین ما را تنها نمی گذارد، گر خلق واگذارند او وا نمی گذارد.
دل است دیگر خاک خوبی دارد، یک دانه محبت در آن هزار خوشه محبت می شود، محبت که فراوان شد، عشق که زیادت کرد، مهربانی که از حد گذشت، دل به نقطه‌ای می رسد که جسم را در خدمت جان می داند و جان را در خدمت جسم. دیگر برای خود نمی تپد، درست همان لحظه این دیگرانند که در نگاهمان، در جانمان، در فکرمان، در دلمان نشستند، درست همان لحظه برای کمک می شتابیم، پیشی می گیریم، بی خستگی، بی درنگ، بی گلایه، بی چشم داشت، و این خدمت پله پله ملاقات تا خداست.
سلام، خوش آمد خیلی.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. معرفی کنید.
مهشید خسروی هستم، مدیریت یک خیریه رو دارم و یه مجموعه را انداختیم که با کمک خیرین بتونیم به نیازمندا کمک بکنیم.
کار اصلیتون چیه خانم؟
کار اصلی من شغل خاصی برای خودم ندارم.
یعنی در واقع زندگیتون با درآمد همسرتون؟
بله. مجرد که بودم خب پدرم، الان هم که همسر.
و وقت اصلیتون رو گذاشتید برای کار خیری که میکنید؟ بله. که چیه اون کار خیریه؟
خب الان من تونستم 520 خانواده رو پوشش بدم با کمک خیرین و خب از زمان سال 95 این کار رو شروع کردم. سال 95 من یک خوابی دیدم که زندگیمو کلن تغییر داد. بعد اون خواب
هر جا که فکر کردید که دلتون میخواد که احساس خودتون رو به هر روشی نشون بدید، هیچ مانعی نیست، چون شما هستید و شنونده های شما و ما و هیچ چیزی این وسط فاصله نیست. ما تصویر نداریم طبیعتاً که حال شما رو در تصویر افراد ببینن. چی یادتون اومد که اینقدر حالتون عوض شد؟
من خب کلا علاقه زیادی به شوهر دارم.
سر چی؟
بعد خوابی که دیدم رفتم منظر شهدا و دوست داشتم که اونجا رو بشورم، نمیدونم چرا. یه ظرفی پیدا کردم، شروع کردم اونجا رو شستن. بعد
بچه ها دستمال بدیم.
دیگه دیدم من چقدر اینجا حالم خوبه، کلن با بیرون اینجا چقدر زندگی فرق داره. اینجا آرامش، اینجا اصلا گنگه یه دنیای دیگه است. اینجوری شد که من هر روز دیگه کارم شده بود از تجریش با مترو میرفتم سمت بیصحرا، یه شرنگ 20 متری هم خریده بودم، سرشم از این چیزایی که میره تو زنبر شهر داری داره.
بله،
که
بله.
باز بشه آب بتونم اونجا رو بشورم.
آره.
یه قطعه رو میشستم و بعد مردم میدیدن چقدر مثلا اینجوری خوبه، بعد از من شلنگو میگرفتم، من یه 20 دقیقه بعد وای میسادم تا یکی مثلا اونجا رو میشست دوباره نفر بعدی و مادر شهیدا میومدن، من صندلی هایی که مثلا زنگ زده بود و براشون رنگ میکردم، برفتم براشون اونجا باله سر قطعه مزار پسرشون مثلا گل میکاشیم. این کار اینجوری،
یعنی اساسا با مثلا فرض کن آرامگاه و آرامستان و حالا به زهرهای خودمون در تهران مثلا حالتون خوب بود یا نه فقط همون قطعه شهدا؟
نه فقط قطعه شهدا، بقیه قطعه ها وقتی میری خیلی ترسناکه. من قطعه شهدا تا 8:30 شب تنها شلنگم اینه کیف میداختن و دوشم با همون چکمه، انقدر حال هوام خوب بود که اصلا مرم مهم نبود که شلوارم خیس، چکمه پامه، همون جوری میرفتم تو مترو. حالا مثلا هر کی من بفهم که من کار نظافت میکنم.
نه چرا اینو سوال کردم؟ چون بعضی از روحیه ها مخصوصا افرادی که به قول روانکاوا و یوگینگیستا به اصطلاح مثلا حادثشون میاد بالا و اون حس مثلا افسردگی یا معنویتشون زور روز میکنه، یکی از تفریحاتشون حتی این هستش که درگیر عزا باشن، درگیر آرامستان ها باشن و در واقع با این حالشون خوب. اینی که میگید انگار یه تفاوتی داره. چی؟
اصلا آرامشی که خب
از یه خوابی صحبت کردیم، اون چیه؟ نگفتید اونو، چون مثل این که این ربط داره، اینی که فقط قطعه شهدا رو باش حالتون خوب بوده.
بعد من اون موقع خیلی حال و هوای خوبی نداشتم، بعد دیشب خوابیدم یه ساعت.
یعنی چی حال و هوای خوبی نداشتی؟ یعنی چی؟ یعنی
بعد از فردای اون روز بود که واقعا زندگی من عوض شد.
خیلی خب، حالا به هر دلیلی، به هر اتفاقی، شما چنین خوابی رو دیدی و حالت خوب بود که بری؟ حالا نسبتی که بین
نمیدونی راهی نبودی که من انتخاب کنم. من خوابو دیدم، تا اون موقع با شوهرش ارتباطی نداشتم، رفتم مرقد امام، بعد گفتم حالا کجا برم، تاکسی رو سوار شدم رفتم مزار شهدا، قطعه شهدا، بعد دیدم چقدر شلوغ اینا، بعد خب آدم میترسه دیگه، چون من تالا نرفته بودم. خب. بعد تنها قطعه، یعنی تنها سر مزاری که همیشه شلوغه، قطعه شهید پلک بود، قطعه 26.
بله.
سر مزار شهید پلک همیشه شلوغه، منم دیگه مثلا میدم چقدر اینجا حالم خوبه، اینا میشستم برای خودم، میشستم تا شب، شب تاریک مثلا دیگه فکر کنم من دیگه خادم شهید پلرکم، مثلا یکی پوست شکلات میداد وای میسادم اونجا تمیز میکردم، گلمونا رو جمع میکردم، همه رو بزنم سرش خالی میشستم، بعد میرفتم دیگه دیدم نمیشه، مثلا هی با این دبابش رفتم شلنگ گرفتم، بعد همه جا رو میشستم، بعد ساعت هشتونه این شلنگر رو مینداختن رو دوشم و با اون چکمه ها اصلا قرار حال هوا خوب بود که اصلا من مهم نبود کسی چی بگه چلی نیشه دیگه. سوار مترو میشدم میرفتم سمت تجهیز خونم.
خب
بعد دیگه دوباره فردا هی شد که بعد من یه آقای رو اونجا دیدم و یه آقای روحانی بود، گفت نزدهی داره همه میشوری؟ گفتم نه حالم خوبه با این کار. گفت بچه های دانشگاه شریف دارم میرن راهیان نور، دوست داری باشون بری؟ بعد من پدرم خوب اجازه نمیداد مثلا مسافرت.
خب.
رفتم و بعد خب من ظاهرم،
یعنی همه اتفاقا داره انگار استثنایی پیش میره.
آره. بعد من خب ظاهرم با بچه های دانشگاه شریف خیلی متفاوت بود از ظاهری. من
اون تیمی که میخواستم برن برای این مثلا در واقع اردوی راهیان نور و مناطق جنگی.
بله بله. خب
که حالا الزامن اینطور نیستش که، واقعیتش مثلا اینطور نیستش که بگه همه بچه های دانشگاه شریف از یه تیپ پشت
من دانشگاه شریف بودن دیگه. یه زمانی مثلا با گروه جهادیشون میرفتم، همه مذهبیه، خیلی دختره خیلی مذهبی.
طبیعتا میگم اونایشون که الان مثلا برای اون کار دارن میرن به همدیگه شبیه تر هستن، همه از مثلا نمود و ظهور و بروزشون که یه شکل نیستش که، نه
کلا بعضی
نیستش که
من...
مثلا یک الزام مذهبی حتما باشه. خب
از نظر ظاهری خیلی با بچه‌ها متفاوت بودم. بعد من اون موقع کاشت ناخون داشتم، بعد من تو اتوبوس با دندون ناخونامو کندم با گریه که مثلا شبیه بچه ها بشم. گفتم من چه
قبایی احساس کردی که تفاوت داری؟
آره فرق
داری. اونا واکنشی نداشتن نسبت
اصلا، یعنی اگه واکنشی داشتن من زده می شدم، ولی انقدر مثلا من از خودشون می دونستم. بعد یه جاییم گفتن تو چرا مثلا از ما خیلی چیز داری، مثلا به من گفتن مهشید ما رو دعا کنا، مثلا
عجب.
یه کارایی میکردم که مثلا اونا بیشتر میمنن سمت من.
خب
ولی من دوست داشتم خود در ظاهری شبیه اونا باشم که قضاوت نشم. بعد من همیشه به دوستان میگم من یه خانم جلسه درون دارم که اصلا ظاهرم کلی متفاوته، نمیدونم چرا. هیچی، رفتیم راهیان نور. بعد ساعت 5 صبح ساعت کو کرده بودن بچه ها نماز بخونن، من از 9 سالگی نماز هم میخونم. ساعت 5 صبح بچه ها ساعت کو کردن برای نماز، پشدم رفتم نشستم تو حیاط، یه چادر رنگی سرم کردم نشستم تو حیاط، دیدم یه ابر سیاهی تو آسمونه. پیش خودم گفتم این دل منه چقدر سیاهه. یه دفعه مثلا چیز که توجه کردم، دیدم که یه سری آدم دارن از پشت ابر میان. بعد یه خانم، یه تصویر خانومی نمیدونم ولی خب حس میکردم یه خانومیه، وایساد دو رکعت نماز خوند، اول دولا شد اینجوری نماز رکوع رفت، بعد دستاشو اینجوری کرد، فهمیدم که دو رکعت خوند، بعد رفت و یه سری آقا هم پرچم به پرچمشون جوی تکون میخورد، دنبالشون رفتن. بعد ابر کلن دیگه محو شد. اینو من اونجا همه میگن شاید خواب بودی فلان بودی، میگم نه آقا من اینو بیدار تو آسمون دیدم. بعد کلن رفته بودم تو این فازای اینطوری، خواب مثلا خواب شهدا دیگه زیاد میدیدم، کلن رفته بودم دیگه تو فاز شهید شهدا. بعد دیگه با بچه ها گروه جهادی مثلا مناطق محروم هر جا می رفتن، مثلا اونا خودشون می رفتن به کنکوری های مناطق محروم، مثلا کجا رفتیم، خدای چابهار و سمت اون برا مثلا بچه ها درس میدادن، منم مثلا قسمت مهد کودک برای بچه های تا 6 سال 5-6 سال با بچه ها مثلا کار دستی و کار اینجوری آره وارد کار جهادی بچه ها شدم. بعد یه روزی که از بچه ها گفتش که مرشید ما هر ماه تولد هر کی که باشه مثلا یه کار میکنیم. مرداد بود، تولد من بود، من فکر کنم از تیر شروع کرده بودم، رسیده بود همه این داستانه یک ماه طول کشید و بعد تولدم 24 مرداد. بچه ها گفتن که میخواییم بریم یه مرکز دیگه، سری بچه های معلوم اینا فکر کنن اگه داراشون سر وقت بخورن حرف مربیاشون رو گوش بکنن یه فرشته میاد برشون مثلا هدیه میاد. بعد من گفتم که خب بذار همون شکلی که اینا دوست دارم برم. رفتم کلی بازار گشتم دنبال دوتا بال فرشته، یه لباس سفیدم پوشیدم، بعد با همون مثلا چیزی که گفتم بذار همون چیزی که تو ذهنشونه برم. بعد رفتم اونجا یه جشنی برای بچه‌ها گرفتیم، اونجا استارت اصلی این کار خورد. من فیلمشو گذاشتم توی فضای مجازی، یه زن فیلم پخش شد، بعد یه مصاحبه باهم شد، بعد از اونجا دیگه کار من استارت خورد و دیدم که خب مثلا پیجم یه پیج شخصی بود، عکسای خودم بود. بعد از اون فیلم یه ذره پیجم اومد بالا. خب بعد هی میمدن مثلا میگفتن که ما این مشکل داریم و مشکل داریم، خودشون به من پیام میدادن، خود مردم، یعنی چیز نداره که من دنبالش برم. بعد میرفتم مثلا در روز از صبح بلند میشدم تا 12 شب، یه دفعه 12 تا مورد میرفتم سر میزدم. خب مثلا یه اولویه از سوپری میگرفتم رو چمنه پارک میشستم میخوردم سری که فقط برم به مورد بعدی برسم. 12 مورد رو میرفتم فیلم میگرفتم، مشکلاتشون رو میذاشتم تو پیجا، مردم میدیدن و مشکلشون یه دفعه میدونم فردا پس فردا مشکلی که سالها مثلا خانواده داشته باش ازش رنج میبرده حل میشه، یعنی یکی دو روزه مشکل چند ساله یه شخصی حل میشه. گفتم خب چرا نکنم این کارو، هر روز این کارو میکنم. بعد میدیدم که به من میگن که تو ریاکاری، میخوای خودتو نشون بدی. منم بالای پیجم نوشتم که من ریاکارترین آدم دنیا. گفتم اینو بنویسم که دیگه واقعا خیال همه راحت بشه
که بذارن کارتو بکنی.
آره بعد
با چیزی که حالت خوبه ادامه بدی. خب
چون واقعا نیاز مالی هم نداشتم که بخوام برم سر کار. مثلا من می‌خواستم برم سر کار، بابا میگفت چقدر بهت میدم، بشین تو خونه، من خودم دو برابرش رو بهت میدم.
خب
از بچگی مثلا مشکل مالی نداشتیم و همیشه تو رفاه بودم، دوست داشتم مثلا با این کار حالت تفریح داشت برام. بعد گفتم که واقعا اگه با ریاکاری من حال یکی خوب میشه، زندگی یکی درست میشه، اشکال نداره، من ریاکارترین آدم دنیا.
خب
بعد دیگه همینجور ادامه پیدا کرد. یک سال من درگیر این کار بودم تا با یه بچه آشنا شدم به اسم سارینا که این آرزوی بازیگر داشت، یعنی دوست داشت بازیگر بشه. فیلمشو که گذاشتم تو پیجم، اشکان که الان همسرم شده اومد به من پیام داد که بشر بیر کلاسه بازیگری ما هست. سارینا رو من یک ماه بردم پیشش. بعد من چون هیچ جایی رو نداشتم که از مردم وسیله جمع کنم برای خانواده هامون، چون من اون زمانی که از بیزهرا کم کم فاصله گرفتم، از باغ مادرم رو برم گشتم سمت خونه، با یه سری بچه های کار آشنا شدم تو اتوبوس. گفتن که خاله میای بریم خونه ما، گفتم خونتون گوز گفت اون وره پر. رفتم یه دفعه دیدم 2300 تا بچه دور منو گرفتن. بعد یکی یخچال نداشت، بعد سردر خونه های موکت بود، بعد نصف خونه وسیله، نصف خونه آشغال، بعد یکی دندونش درد میکرد، یکی مثلا تازه باردار شده بود وسیله ای نداشت، خیلی اوضاع بدی. درگیر 2300 تا بچه شدم. بعد دیگه تو پیجم هی دونه دونه معرفی میکنم، این خانواده یخچال نداره، این خانواده گاز نداره، این خانواده مثلا دندونش بچهش درد میکنه، اینجوری. بعد باغ مادرم نم نزدیک اونجا بود دیگه، اونجا آدرس اونجا رو داده بودم، مردم اونجا وسیله میفرستادن، به حدی وسیله برام میومد که من دیگه با والد میفرستادم شهرستانا. یعنی مردم واقعا دوست داشتن، چون من همه رو گزارشی میذاشتم، فیلم، عکس، رسید، فاکتور، همه چیو بهشون نشون میدادم، دیگه مردم با خیلی راحت اعتماد میکردن. و اون موقع سال 95 خیلی توی فضای مجازی از این کارهای شکلی نبود.
خب
شاید یکی